بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به تعبیر شیرین صائن الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد، ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الیه العقل بذاته بل ان ما یصل الیه و یدرکه باستعانت قوت اخرى هی اشرف من و باستعانت نور از و او و اتم منه مقتبسا من مشکات زجاجت الانسانیت التي فيها المصباح. این از اون مباحث بسیار شریف در باب عرفان است که تمهید القواعد از جنبه سیر درسی عرفانی اولین کتاب درسی عرفانی است. انشاءالله عزیزان مقصدشون را همین الان برای رسیدن و خوندن و چشیدن به اون چه که در این کتاب ها صحف نوریه عرفانی پیش آمده پیاده آماده بفرمایند، که اینها خیلی کد میده، رمز میدن برای انسان سازی حالات انسان، خیلی لطائف دارن. یکی از فرمایشات ابن ترکه الان اینه که این من الاشیاء الخفیه، بعضی از اشیاء پنهان ناآشکار اونایی هستن که لا یصل الیه العقل به ذات عقل بخواهد که خودش به تنهایی استقلالا به سر اون اشیاء، به کنه اون اشیاء مخفی برسد، نمیتونه، اون قدرت رو نداره که عقل عادی بشر، عقل ناقص انسان بتواند به سر اونها برسه. این عقلی هم که می فرمایید همین عقل ناقص ما نفوس مستکفی که به جان کندن باید در محضر استاد و ای طرف اون طرف بتونیم ای چیزی یاد بگیریم، مباحثه، درس و بحث، مطالعه، دانشگاه و حوزه، باید یه از این زحمت ها بیفتیم که تا یه چند کلمه حرف حالیمون بشه. این عقل را الان می فرماین اون عقل انسان کامل، صاحب نفس مکتفی که ازا شاء ان علم و علم و اون نخیر. این الان بعضی از اشیاء مخفیه که عقل عادی ما به ذاتها به تنهایی نمیتونه که بهش برسه، بل انما یصل الیه، بلکه به اون بعضی از اشیاء مخفی میتونه برسه و یدرکه و میتونه که ادراکش کنه، منتها استعانت قوت اخرى هی اشرف من، باید به کمک یه قوه شریفتری بالاتری بتونه اونها را ادراک بفرماید، باید به عقل کمک بکنه، خودش به تنهایی نمیتونه. و به استعانت نورن، یا به استعانه و کمک یه قوه بالاتری که حالا اسم اون قوه را مثلا بفرمایید عقل فعال، قوه عقل فعال در نظام هستی، موجودات مجرد عقلی، یا به کمک اون قوه ها بتونه ادراک کند اون اشیاء مخفی رو، و به استعانت نور، یا اینکه به کمک یک نوری که این نور از و روشنتر و اتم و منه که تمامتر و تامتر هست از عقل، که این نور هم مقتبسن من مشکات زجاجت الانسانیه، که این اقتباس میشه از مشکات زجاجه انسانیه انسان کامل، التي فيها المصباح، اون زجاجه‌ای که در اون زجاجه و شیشه مصباح هست، تنظیر کرده و توجه داده به آیه مبارکه نور، الله و نور و سماوات و الارض، یا به اون نور که اون نوری که انسان بهش استعانت بجوید، که اون نور از مشکات زجاجه پیغمبر اکرم سرچشمه میگیرد. اون نور الله و نور و سماوات و الارض یکی از اسامی خاتم انبیا هست صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود اولو شیء خلق الله النور، یا نوری تعبیر روایت آقا، اولین چیزی که خداوند خلق کرده است نور من هست، و بعد دیگر موجودات از نور من استضاعه فرمودن. دعای شریف سمات را یا سمات را، ظاهرن سمات باشه، ملاحظه می فرمایید که دیگه حضرت در اون دعا می فرمایند که اول خدای متعال پیغمبر اکرم رو خلق فرمود، بعد از نور وجودی او انشعاب داده از تمام آسمان ها و زمین را، که این گونه از روایات برای بیان مقام سیر عروجی انسانه، یعنی به این معنا هست که در سیر سعودی خاتم انبیا به رتبه صادر اول رسیده، عقل اول رسیده، که از عقل اول تمام کلمات وجودی همه منشعب شده. این برای بیان سیر نزولی نیست، برای بیان سیر عروجیه، و اگر خواستیم به سیر سعودی نزولی تفسیر بفرمایید، باید از این با که انسان کامل ختمی خاتم انبیا در مقام نتیجه خلقت نظام هستی به عنوان ثمره شجره وجوده، که این ثمره میتونه به شجره خطاب بفرماید که به خاطر من بود که خداوند تو رو قرض کرده، که تو اصل وجود آمدی، که از نخست دیگر هرچه هست از نور توست، مثلا این طوری که خلقت سلسله طولیه عالم و ظهور این همه مخلوقین از حق متعال، از وجود واحد بسیط الهیه، اینها به جنبه این است که شجره نظام وجود در سیر نزولی میخواهد به ثمره شیرین انسان کامل در سیر سعودی ختم بشود، که دو سر خط حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. انسان کامله که این دو سر حلقه هستی را، حق و خلق را، به هم پیوند میزند، ارتباط وجودی میده. چه این که میوه هست که بین درخت با قرض کننده درخت میبینید ارتباط برقرار میکنند، اینجور و فرمایشاتی که در این باب پیش میاد. و چقدر آقایان در تفسیر این گونه از روایات که پیغمبر فرمود اولین چیزی که خداوند خلق فرمود من هستم، یا امیرالمؤمنین فرمود عرش و کرسی و قلم، اینها ما هستیم، به تکلف افتادن. فرمایشاتی در شرح و تفسیر این روایات عرشی مطرح فرمودن که به اون صورت عقل آدم کفاف نمیده، یعنی به این معنا که نمیتونه اون گونه تفاسیر رو بشنوه. و این فرمایش جناب علامه شعرانی علیه الرحمه که فرمودن اینها، این گونه روایات همه برای بیان مقام سیر عروجی انسانه، وگرنه این پیغمبری که در مقام تشخص عینی خارجیش ایشون در 1400 سال قبل نطفه مبارکشون از پدر شخصی به نام حضرت عبدالله و از مادر بزرگواری به نام آمنه سلام الله علیه ما و آله ما و آبائه ما تکون پیدا کرده، این با در اولین بار از حق متعار در مقام سیر نزولی در رتبه حتی در نشأه طبیعت تو امر زمانی ایجاد شده باشه اون راه نداره. اون نبایدم روایت اینجور معنا کنیم، اون برای آقا کمال نمیشه اصلا. بعضی خیال میکنن که اگر اونجوری حرف بزنن خیلی دیگه آقا رو ستودن، خیلی برای آقا مقام درست کردن. نه خیر، اتفاقا مقام نمیشه. و این نه خیر، این شخص از پدر از مادر در 1400 سال قبل به دنیا آمده. حالا بله، اون مجرای پدر و مادری که میخوان یه همچه فرزندی را، اون اجداد و پدران و مادرانی که میخوان که سلسله طولیشون کم کم برسه در مقطع زمانی که یک فرزندی این چنین از این جدولهای وجودی پدر و مادر تکون پیدا بفرماید، اینها درست حقه. بالاخره نطفه در این رحم متکون شده، در حضرت آمنه علیه السلام متکون شد، خاتم انبیا شده، در زنهای دیگر متکون نشده. و این نطفه از حضرت عبدالله علیه السلام متکون شده، در این جدول وجودی آمده و به این حقیقت در سیر عروجی رسیده. اینها ولی حالا اون روایات رو بگیرید و برای تأثیر پدر مادر در نطفه، در فرزند، اجداد، پدر، پدر پدر، پدر پدر پدر، همینجور مادرهای قبلی میخواید اینها رو، این گونه روایات رو اسناد قرار بدید که تأثیر یک پدر در فرزند از مجرای نطفه چقدر هست؟ بفرمایید، حرفی نی، اون رو از جنبه علمی و معنوی بحثش رو بفرمایید. اما بخواهیم که این پیغمبر شخصی که الان از این مادر و پدر به دنیا آمده، این را که در این مرتبه عالم ماده هست بر اساس توقیفیت اسما اینجا مستکنه، این وجود را، این خلق را در این مقطع وجودی اینو برش دارید، ببرید در قبل از اینکه عبدالله چیه، انبیا چیه، قبل از اینکه آدم از جنبه و جسم طبیعیشون بخواهد خداوند او را بر از خاک بیافریند، روی قاعده کن فیکون و از ایشون کم کم فرزندان بدون خود ببرید، این شخص رو از اینجا برش دارید، ببرید اونجا قبل از آدم در رتبه زمانی بگذارید، مکانی بگذارید. اینها شدنی نی، اینها اینجور هم روایات رو تفسیر نفرمایید که مثلا بعضی ها تصور میکنن دون از شهر شما که خیال میکنن اینجوری به پیغمبر خیلی احترام کردن. و اگر هم یه روایتی هم داشته باشه که در اون روایت آمده باشه و مثلا به همچی مضمونی فرمایش بفرماید، لطف کنید معنای اون نکته روایت را، اون لطیفش را از او اخذ بفرمایید که چیه منظور، وگرنه به ظاهر روایت را حمل نکنید، خلاف برهان است، خلاف چینش نظام هستی، گزاف پیش میاد. خب بله، حالا یک کسی بفرماد که اینجا این آقا پسر میخواد به دنیا بیاید، هنوز نیامده، در مرتبه زمان قرار نگرفته، قبل از او یک انسان اهل معرفتی خبر میدهد در آینده فلون کس به دنیا میآید با این شکل و شمائل، او از کجا این آینده در این مقطع زمانی آینده را چجور تونسته از قبل بخونه؟ بسیار خوب، اینها رو بحث بفرمایید. اشیایی که در نشأه طبیعت بر اساس تسرم زمانی پیاده می شوند که روی بحث توقیفیت اسماء الله نمیشه که هیچی رو از موطنش در ببری و در یک مرتبه دیگر قرار بدی، که چینش نظام خلقت وجود شبیه چینش اعداد دو سر جای خودشه، ده هم سر جای خودشه، نمیتونی دو رو از دو بودن بکنی، جایگاهش رو عوض کنی، ببری جای ده بگذاری، ده رو بیاری جای دو بگذاری، راه نداره. توقیفیت اسماست. اینجا بخوای وجود از جنبه ظاهری در سیر سعودی و وجود به صورت بدن مبارک عنصری و نفس جزئیه‌ای که تعلق به این بدن خاص داره و بر اساس حرکت جوهری این نفس جزئیه در این رحم و در این مادر با این نطفه خاص تخون پیدا کرده، بخوای این را از این رتبه وجودی تسرم زمانی بستر زمان اینو برش داری ببری جای حضرت آدم قبل از او از جنبه زمانی بگذاری، این راه نداره، خلاف پیش میاد و هرگز دین دین خلاف نیست، دین دین علمه. خب حالا روایات میفرمایم پس حضرت آدم حضرت پیغمبر اکرم را ائمه اطهار را نورشون رو در عرش مشاهده کرد اونها، پس اون دیگه مربوط به عالم ماده دیگه نیست، در رتبه زمان پیاده نمیشه، اونو باید ببره تو صور تمثلات عالم مثال باید پیاده بفرمایی که جان انسان کاملی میتونه از جنبه رتبه وجودی چون هیچ موجودی در نشأه طبیعت به تمامه از حق متعال ایجاد نشده، خلق نشده، بلکه تمام اشیا مرتبه مادیشون در اینجا خلقت میگیره و حقیقتشون در عالم مثال بالاتر از او حقیقتشون در عالم عقل. یک کسی از جنبه رتبه وجودی میتونه قبل از تحقق وجود یک شیئی در مرتبه بستر زمان عالم طبیعت میتوند صورت مثالی این وجود را در عالم مثال مشاهده کند، صورت عقلیش را در عالم عقل مشاهده بفرماید. اینها مربوط به اخبار به غیب و اطلاع بر مغیبات است که نباید در اخبار به غیب و اطلاع بر مغیبات احکام عالم ماده را بر مسائل عالم غیب و مغیبات مخلوط کرد. هر چیزی باید در سر جای خودش و بحثش بشه و هر موجودی در اینجا الان مشاهده می‌فرمایید ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، اینها کلی موجودات همه آیات الله هستند، چه اینکه قرآن می‌فرماید که تمام اینها همه خزائن دارند، ما من شیءٍ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اینجایی که در نشأه طبیعت میبینی یک بدنی از این پدر متکون شده و به دنیا آمده و میگیم صاحب نفس جزئی است، این ما مننا این شی الا عندنا خزائنه، ای در پیش ما در عوالم وجودی بالاتر خزائن داره، اصلها داره، میشه شما از این فرع به اون اصل سفر بفرمایید و میشه که قبل از تکون این فرع در نشأه طبیعت هم از اصل او رو بخوانید، که اینا مربوط به اطلاع بر مغیبات و اخبار به غیبه که اجازه میفرمایید اینا بازم خیلی حرف میخواد، باید کم کم انشاءالله حرفا پخته بشه، میشه در درس ها بحث ها انشاءالله خداوند شما رو معید بفرماید، توفیق عطا کند به لطف پیغمبر و آل پیغمبر، انشاءالله روز به روز بر درجاتتون بیفزاید، کم کم حاصل میشه، همه گان اینجوری هستیم، ما هم در این حرفا با شما عزیزان یک جور هستیم، انشاءالله خدا توفیق عطا کنه. عجله نفرمایید، زود از درس و بحث جدا نشوید، من و شما ماهی هستیم که باید همیشه در آب باشیم، از علم، از درس، از استاد، از کتاب، از معارف جدا نشوید و در این حال اینها هیچ کدوم حجاب ما هم نشود. بله این طوری باشه، یه جا تشر میزنن علم حجاب است و کتاب ها همه حجابن، اون یه جوره، برای اینکه وقتی خدای نکرده ما خودمون رو در این حجاب ها گرفتان، اما بله علم نردبانه، کتاب نردبانه و همینجور استاد نردبانه و حوزه نردبانه، اقرأ وارغب بخون بالا برو، این همه هم که توانستن از این نردبان ها بالا برون، من شما هم همینطور، اینها نردبانه، در هیچ حدی توقف هم نفرمایید که حجاب بشه اون مقدار و در این حال از اینها جدا هم نشوید. یه جوری نباشه که آقا خیلی آقایانی که به خاطر مسائل گوناگون از حوزه ها زود رفته و از علم و معنویت و معارف و مطالعه و حیات انسانی، آب حیات انسانی جدا شدن، هزاران آه و حسرت دارن. اما به هر حال الان وقت شما عزیزانه، حالا من نمیگم حتما 60 سال در حوزه بمونید، اما 16 سال 20 سالشو که در حوزه میمونید خوب کار کنید که انشالله دریا بشوید که از اینجا تشریف بردید، منبع آب حیات بشوید که نه به رفتن تو اجتماع متنجس بشید و نه به رفتن تو اجتماع از آب حیات انسانیتون تبخیر بشه، نخه دریایی باشید که انشالله همگان بتونن از کشور وجود شما استفاده بفرماین و زیر سایه درخت وجودیتون بنشینن، بهره مند بشن، دلسوز خلق خدا باشید، به ساختن خودمون انشالله این طور باشه. زود از درس و بحث و علم و اینها جدا نشوید، بگذارید انشالله علم در خودتون بجوشد، اون وقت اشکالی نداره. حتی وجود مبارکه ها می فرمودن که حدیثی، حالا شما هم نظر شریفتون باشه، در بهار الانوار، بهار، حالا الحمدلله الان کارهای کامپیوتری انجام دادن، شاید آدم بتونه مثلا فرض الفاظ گوناگون رو بده از اونا یه جوری. یه حدیثی هست که حضرت امام صادق فرمود که این حیواناتی که در بیابون ها مشاهده می کنید، این حیوانات صور ملکات شما هستند. این یک حدیث رو هم در بهار هست انشاءالله، حالا ببینید به یه نحوی چجور می تونید پیدا بفرمایید. الان کامپیوتر شده، خوبم هست، میگن تلفن می زنن، یه جمله یه چیزی از حدیث میدن، اونو پیدا میکنن و حالا این کارم شده. یه حدیث دیگرم از حضرت امام صادق در بهار گویا هست که آقا میفرمودن که شاگرد که آمد از حضرت ذکر بگیرد، دستور بگیرد، حالا قبلا آقا حتما بهش دستوراتی داده بوده، قوی شد اینها، آقا بهشون تشر زده فرمود خب حالا تا کی میخوای همین فقط دستور بگیری بری گدایی کنی، دیگه خودت با ذکر بشی، طوری باشی که خودت ذکر آفرین بشی، خودت ذکر بشوی، خودت تشخیص بدی که الان در این حالم باید به کدوم اسم از اسماء الله توسل حاصل کنم. ای طوری الان اوائل را آدم سردر نمیاره، مثلا دعای مبارک روزهای ماه رمضان را این یا اون آخرش، یا احکم الحاکمی، یه جای یا اعدل العادلی، یه جای دیگر یا اکرم الاکرمی. حالا گرچه الان مردم همش عادت کردن هر دعایی که خوندن رو به رحمتک یا ارحم الراحمین، به رحمتک یا ارحم الراحمین، نمیدونم برای چی میگن به رحمتک یا ارحم الراحمین، مگه اون امام معصوم حالیش نبود که پایان همه دعا بود یا به رحمتک یا ارحم الراحمین؟ یه رسم همچو نمیدونم چی بگم، تعبیر بکنیم جسارت نشه، رسم بی‌معنایی. حال اونجا دعای روز هر روزم که میخونن در آخر به یا اعدل العادلین و به رحمتی که یا ارحم الراحمین، آقا جای به رحمتی که اینجا نیست، اگه بود خود آقا میفرمود و نه، شما چیکار دارید میفرمایید به رحمتی که یا ارحم الراحمین؟ اینی که آقا به اون شاگردش تشر زد فرمود دیگه این همه حرف شنیدی، این همه با من مراوده داری، این همه شب داشتی، خلوت و سکوت داری، دیگه باید خودت به جایی برسی بدونی الان در این حالت کدوم اسم از اسماء الله با اون حالتو سنخیت داره، مشابهت داره، با او باید توجه بفرمایی. اینها تو روایات ما هست، نگاه میفرمایید بعد ادعیه میبینید که امام در دعا در هر بخشی به مطابق اون بخش اسم اون بخش را پیش میاره، حالا یا غفاره یا ستاره، مثلا اون الهی قلبی محجوبون چه چه چه، اغفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آله، بعد مثلا چرا نگو یا ستارو، یا غفور رو مثلا، یا غفار رو چی شده، یا غفار فرمو مثلا، چرا اغفر مثلا، حالا یه چیز دیگر می فرمود، ارحم ارحم مثلا ما را به رحمتی که یار همه راه می برد، فرمود اغفر یا غفار رو. اینی که آقا با اون شاگردشون دعوا فرمود، فرمود تا که میخوای ذکر بگیری، هی گدای سفره اینجا و اونجا باشی، ای از این ذکر بگیرم از اون ذکر بگیرم، گدایی چرا، خودت چرا ذکر نمیشی؟ خب تشر آقایی هست دیگه، آقا باید به اندش تشر بزنه که کم کم اوج بگیری. قرص یه جوری بشوی میشالا در درس و بحثا که دریا بشوی، وقتی به یک منطقه شهری جایی تشریف بردید دیگه با حشر با مردم دیگه آدم باز به صورت عوام در نیاد. نخیر، این باید کاری باشه که مردم از او رنگ بگیرن، نه اینکه ایشون باز بره مجددن از مردم رنگ بگیره، چون که بعضی از حمله بسیار میبینیم در رفتن وقتی به اونها میرسی میگه آقا افتادیم تو مردم دیگه، اصلا به طور کلی همه چیز رو از دست دادیم. خب چرا؟ شما چرا باید متنجس به تلونهای اجتماعی بشید؟ مردم باید متحر به تطهیرات قلبی شما بشن. خیلی بده که یه طلبه 20 سال حوزه باشه بعد به اجتماع بره ایشون رنگ اجتماع رو بگیره، به جای اینکه مردم بیان به محضر مبارک ایشون تطهیر بشن. پس معلوم کار نکرده، خوب درست نکرده، دریا نشده، یه چال و چول آبی گرفته و رفته الان گرفتار شده. چرا؟ حالا ملا حسین قلی بین مردم باشه چطور؟ میری مثل مردم میشه؟ نخیر، اصلا و ابدا خودشونو به مردم نمیفروشن، باید مردم بیاین اون چه که ما در پیشگاه الهی گرفتیم اینها رو به جانشون بیفشانیم، حقایق بر جانشون القا کنیم که در اونها سبز بشه به بار بنشینه. اینه که آقا هرچه عزیزان که الان در حال درس و الان بکوشید شبان روز مختنم باشه، مطلقا از وقتگیری ها و صرف کردن عمر در امور غیر ضروری مطلقا قیچی کنید، وگرنه آقا جان پشیمانی سنگین میشه همین الان. و به استعانت نور از و اتم و من، به کمک نوری که این نور روشنتر و تمامتر هست از این عقل، عقل باید از اونها کمک بگیره، مختبسن من مشکات زجاجت الانسانیه، که این نور هم اقتباس میشه از مشکات زجاجه انسانیه. مشکات چراغدان رو میفرمایند، تشبیه کرده قرآن. قدیم قدما الان مثلا برای اتاق ها چراغ میگیرن، نمیدونم چی میگن آقا، این روی سقف آویزو میکنن، لوستر میگیرن، کلمهش چیه فرانسوی باشه، لوستر میگیرن مثلا، اینا که زرق و برقی داره و یه چهار تا لام توشه که مثلا وقتی روشن میشه فضای اتاق به یک وضع خاصی مثلا در بیان. از اینها بهتر در قدما برای اتاق ها و در دهنه دیوار تو داخل دیوار چراغدان درست می‌کردن، چراغدان جایی که اون چراغ روشنشون را تو اونجا بگذارن، بعد دم این تاق را به شیشه های مشبک ملون و شیشه کاری می‌کردن که اون چراغدان را عرب می‌گوید چی آقا؟ مشکات. اون چراغدان را، اون تاقچه مخصوصی که چراغ توشه، اون رو میگفتن مشکات. این مشکات به صورت زجاجه ها، شیشه های با رنگ های مختلف این منبت کاری شده، شیشه کاری شده بود، مثل چطور الان حرم ها میریم، حرم حضرت معصومه با شیشه های مختلف میبینید تیکه تیکه چی جور شیشه کاری کردن، اونها رو هم همینجور اون شبکه های پنجرهش رو به واسطه شیشه ها شیشه کاری میکردن، رنگ های خیلی خوش و خوب قدیمی ها. و اون پس اون تاقچه رو میگفتن مشکات، چراغدان. و فیها مصباحون، اون چراغدان هم در او چی؟ در اون مشکات مصباح باشه که خود چراغ. المصباح دارم درست میکنم آیه را، الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح، در این چراغدان مصباح باشه، چراغ باشه، که المصباح فی زجاجته، این مصباح هم تو شیشه باشه، چون موقع دم این پنجره رو کلن ببندی تاریک کنی که نور چراغ به بیرون نمیزنه، که باید تو درون شیشه باشه نه بیرون شیشه، چون بیرون شیشه باشه اونجور شعاع نمیده. المصباح فی زجاجته، با تو اون زجاجه باشه. از زجاجه چجوریه؟ شیشه ها اونا کنه ها کوکب مبارکه. حالا راجع به آیه تمثیل، تازه آیه که تموم شد خداوند خودش هم عذرخواهی کرده و این معنا اعتذار آورده که آقا من اونجور بخواهم اون الله و نور و سماوات و الارض را براتون شرح کنم، اونها عقلتون کفاف نمی کنه، قد نمی ده، گرفتار می شی. الان دیگه تنزیل کردیم، گفتیم مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباحون المصباح و فیفه، این مسئلش رو داشتیم گفتیم، بعد در آخر فرمود به تلکل امثال و نظره به حال ناز و اللهو به کل شیئن علیم، اگر اشتباه نخونده باشیم آیه را مراجعه می فرما. اینا یه تمثیل که پیغمبر اکرم را اون نبوت پیغمبر اکرم را این آقایان تشبیه فرمودن به مشکات رسالت، مشکات، و این نبوت چون در شیشه انسانی است، در جدول وجودی انسانیه، در این جدول باید این مشکات، چراغ این در درون این مشکات باید از این جدول نور بده، ولذا این رو مشکات زجاجه انسانیه، مشکات زجاجه انسانیه ای که در اون مصباح هست، اون چراغ هست، این مجموعش رو جمع بفرمایی یعنی مشکات پیغمبر اکرم انسان اتم نظام هستی که دیگه از او کاملتر نداری، که دیگران به تعبیر ابن ترکه هرچی میخواهند بگیرن از اشیاء مخفیه نظام هستی با خبر بشوند، باید عقل این انسان‌های عادی از مشکات وجودی خاتم انبیا بهره بگیره. این فرمایش رو ایشون در اینجا پیاده فرمون. از این حرف هنوز شریفتر لطیفتر فرمایش جناب شیخ اکبر محی الدین در فسوس هست، که اونجا اشاره می فرمان که تمام انبیا نه تنها فقط عقل ناقص ما از مشکات خاتم انبیا میگیره، بلکه تمام انبیا هم رسالتشون را از مشکات رسالت خاتم الانبیا گرفتن. این میشه مربوط به سیر عروجی انسانی است، که در سیر عروجی این همه انبیا به راه افتادن، به کمالات انسانی رسیدن، اینها همه مهمان سفره اون مقام شریف خاتم انبیا هستند، که دیگه در رتبه سیر عروجی هیچ کس نتوانست به اون رتبه‌ای که پیغمبر اکرم دست پیدا کرده از انبیا دست پیدا کنن، جز اینکه به تعبیر شیخ اکبر محی الدین فرمود امام، امیر المؤمنین، امام العالم و سر الانبیاء والعالمین اجمعین، ایشون به این مقام دست پیدا کرده، ایشون به این رتبه دست پیدا کرده و ایشون میتونه خلیفه خاتم انبیا باشه، افراد دیگر اونها نمیتونن، قدرت ندارن. خب حالا درسته چیزهایی که خداوند به جان افراد ما عادی بشر القا میفرماید و چیزهایی هم که بر پیغمبر القا میکنن، شاید یه وقتی به من و شما هم در خواب یه چهار تا آیه قرآن رو القا بفرمایم، بشنوه آیه قرآن رو میخونم، و چه بسا بعضی از آقایونی که سواد قرآن خوندن رو هم نداشتن، اینها رو هم دیدیم که به همین گونه صداها قرآن رو حفظم کردن، به قرآن آشنایی پیدا کردن، اما تفاوت اینها در تلقی این گونه از معارف با تفاوت خاتم انبیا در تلقی قرآن کریم به مقدار تفاوت خود اینها هست با پیغمبر اکرم، اینم هست. و تفاوت بین اون چرا که بر خاتم القا شده است به قدر تفاوت بین خود آحاد رعیت تا خاتم صلی الله علیه و علی آله است. خب بسیار خوب، حالا اگر جناب عارفی بگوید به من یه همچین القاعاتی در خواب و بیداری شده که خیلی هم القاعات سنگینی هم باشه، بازم تفاوت بین القاعات بر ایشون با القاعات حق متعال بر پیغمبر اکرم به مقدار تفاوت جان ایشون است با جان پیغمبر اکرم. ایشون کجا، اون آقا کجا، اون صاحب عصمت، اون مقام خاتمیت، بعد خاتمیت مقام مستعصره شخص پیغمبر اکرم است. هیچ که از انبیا به این رتبه نرسیدن، چه اینکه هیچ که از اولیاء الله از امیرالمؤمنین به او طرف هم هیچ کس به این رتبه نتونست برسه، ایشون رسیده. ولذا در تمام ایشون امور ایشون بالاصل اصاله هست و امیرالمؤمنین و اهل بیت اینا همه به تبع آقا هستند. حسینون منی و انا من حسین، اینا همه با جناب خاتم انبیا هستند. اینجوری پس سعی کن تا از امت خاتم باشی که هم که واهب، یعنی حق متعال که از اسمایش واهب هست، واهب همواره باسته است، همواره یا باسط الیدین بالعطیه، از قابض بودنش چیه؟ اینجور فرمودن او قابضم که هست، قابضش دیگه به من و شما وابسته است. ما چون قابلیتمون قوی نیست از اون طرف تو قبض میفتن، وگرنه اگه قابلیت باشه که قبض راه نداره که بست است یا باسط الیدین. اون وجود است، جود و بخشش از ذات وجود است و معنی نداره که چیزی که ذاتی وجود است ای رو از او برداریم که. ولذا قابض از اسماء ذاتیه الهیه نیست، قابض به لحاظ قابل هست، تا قابل چه بخواهد اگر نتواند بگیرد قبض میکنم بهش نمیدهم. اینطور پس سعی کن تا از امت خاتم باشی که همواره واحد، همواره باسط است. باید دست متحد پیدا کرد که العلماء و ورثه طول انبیا، این معنا بشه. بسیار خوب، الان حوزه هستیم و درس و بحث و مکاسب و کفایه و رسائل و فقه و ادبیات و تفسیر و فلسفه و عرف و اینا میخونیم. بسیار خوب، اینها هم علمیه، اما اینها هنوز علم، هنوز عالمش العلماء و ورثه الانبیاء اونجوری نشده. باید جوری بشه که علمش نه از راه علم فکری بلکه از راه شهودی گیرنده ایشون باشه و دهنده خاتم انبیاء باشه، معلم حقیقی خاتم انبیاء باشه. این طوری باید باشه که تا این آقا بشه وارث پیغمبر، دهندش امیرالمؤمنین باشه، دهندش خاتم الاولیا بقیت الله باشه که این آقای عالم بشه از وراث حضرت بقیت الله. از خودش باید بگیرن، از خودشون اینجوری باید بشه بیاد تا العلماء و ورثه الانبیا معنا بشه، وگرنه اون دو تا آیون فرمودن علم پیدا میکنه، تحصیل میکنه، اما وارث نشده، وارث نشده. شیخ اکبر که در اول فسوسش گفت که من نه ادعا میکنم امام هستم، نه ادعا میکنم نبی شدم، بلکه الحمدلله من وارث اونها هستم. چرا؟ ولی آخرتی حارث، چون مواظب قیامت و آخرت خودم هستم، چون حارثم وارثم و نبی و امامم نیستم، ادعای نبوت و امامت هم نمی کنم، اما وارث اونها هم هستم. این وارث آقا از این معنای وارثه، این طوری که از خودشون می گیری. در خصوص موضوع سخن ما، چون بحث در این بود که آقا در این واقعه 22 که فرمودن تو داخله خونه نشسته بودیم، دیدیم ماه منخسف شد، در آمدیم دیدیم خسوف داره، از اینجا این موضوع رو پیش کشیدن که یافتنها، علوم و معارفی که برای انسان حاصل میشه، نه اینکه باید حتما از راه نقل قول و این میگه و اون میگه و فلو مستخرج میگه و نمیدونم به استخاره زدیم و امثال اینها باشه دیگه، چون بعضیا که خیلی استخارهشون بقول خودشون قویه اول ما را هم استخاره میزنن، خواهیم شوال اول ما هست یا نه، درسته؟ مثلا استخاره میزنه ببینه اگه خوب آمده اول ما هست، اگه نیامده نیست. حالا کسانی بقول خودشون یه راهایی دارن که به اونجا میرسن، میتونن از راه استخاره متن واقع رو استکشاف کنن، هست، قرآن هست، راه بازه، بسته نیست، میشه. ایشون میفرماد نه اینجور نیست. تمام دانایی ها سید ابن طاووس فرمود یه چیزایی گاهی به یه کسی من میشناسم که به اینها داده میشه که دیگه از راه خوندن و نوشتن و چه و چه و یه حرفا دیگه نیست، از راه متعارفه، این طوری نیست، بلکه از یه راه دیگره. نه این که اینجوری بود، موضوع سخن این بود. میفرمان در خصوص موضوع سخن ما در این واقعه که بدون این که انسان از این راه‌های طبیعی بگیره از اون سو میگیره، حکیم مجدود ابن آدم صناعی غزنوی چه نیکو فرموده است: اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا اون قبله کل یعنی خاتم انبیا نانویسا بود و ناخانا؟ نانویسا و ناخانا بود، نه یعنی نوشتن و خوندن بلد نبود، نمی نوشت، نمی اینجوری بیاییم این کتاب بخونیم ببینیم چی میگه، اینجوری خانایی نه، نه اینکه آقا بلد نبود بخونه، نه اینکه بلد نبود بنویسه، اما اینکه علم خودش رو از راه خانایی و نویسندگی به دست آورده باشه، پیش این و اون رفته باشه، گدایی کرده باشه و چالو چلو بکنه و نمیدونم یه چهار کلمه بنویسیم، یه کمی بخونیم تا چیزی یاد بگیریم، اینجوری نه. چرا اون قبله کل نانویسا بود و ناخوانا؟ این قبله کلم الان اشاره به اون فرمایش جناب صائن الدین علی ابن ترکه داره و اشاره به فرمایش جناب شیخ اکبر داره، قبله کلی که حتی تمام انبیا هم از مشکات نبوت او رسالت نبوت میگیرن، اینجوری قبله خاتم الانبیا که ایشون نه مینوشت نه میخون، اینجوری خوندن ها و اینجوری نوشتن ها رو نمیخواستن از ایران، نه اینکه بلد نبودن. و نیز جناب متعلی سبزواری چه نیکو فرموده است: آفاق دیدم انفس رسیدم، من زا یدانی ما شفت تو قد تو. بله اگه اشتباه در عبارت، چون من مراجعه نکردم الان برخورد کردیم، من زا یدانی، بله، آفاق دیدم انفس رسیدم، من زا یدانی. بله حالا اجازه بفرمایید آقای مراجعه به دیوانشون بکنیم: صد چون سروشش حلقه به گوشش، ناخونده او لو ننوشته او خط. جان ما شفته او بخونیم قد تو. بله باید ببینیم آقا که کلمه رو چی بگیم. خب حالا انشاءالله براتون میرسونیم. و در دیوان این کمترین آماده است: از قال و قیل درس مجازی معلوم شد قد، مفهوم شد قد، آخر نتیجه نگرفته ایم از اصغر و اکبر رو حد اوسط، بنگر که یارم اون قبله کل، اون وحی محبت و اون عشق مربت، اون ملک کتاب است و لوح محفوظ، ناخونده یک حرف ننوشته یک خط. که ما از درس و بحثای اینجوری معنای قد رو میفهمیم، معنای قد تو رو مثلا میفهمیم، اما بالاخره این همه به دنبال اصغر و اکبر و حد و وسط و برهان و نتیجه و اینها بالاخره نتیجه‌ای نگرفتیم، از باب تحقیر کردن انسان خودش رو در پیشگاه اون صاحب عصمت، که اگر یافتن و گرفتن اونه، این همه زحمت هایی که ما کشیده ایم اسمش رو نباید اصلا علم گذاشت. و اونجوری حالا ببین بنگر که یارم اون قبله کل پیغمبر اکرم وان وحی محبت که بر او وحی حبوط می شد از غیب، وان عشق مربت که با عشق یا مربت رابطه داشته، ایشون ببین که از اون کانال وحی و عشق ام الکتاب است لوح محفوظ به اون مقام رسیده، ولی اینکه ناخونده یک حرف ننوشته یک خط. از جنبه ظاهری درس بحثی نه یک حرف رو اینطوری خونده و نه یک خط اینطوری نوشته، اما ام الکتاب شده. اینجوری باید باشه که تو دیوانم دارن اون چیز داره که دهنان است که بله صفحه 398 اینجا تو حاشیهش ما داریم که در شرح این غزل ایشون در تاریخ 10/4/78 روز تولد پیغمبر اکرم فرمایشاتی فرمودن که نوارش هم هست حالا و به نام طفل ناخونده الف با ایطوری الف بای فارسی اینجوری نخونده، مراد از طفل ناخونده الف با پیغمبر اکرم هست. بازم در حاشیه داریم که مدادی نمیدونم حالا که یاد داشت کردم، فرمودن که یک حرف بیادبی از من صادر شد که ناراحت شدم، حالا چی شد اینو و باعث شد که این غزل رو بگویم. حالا حرف چی بود؟ مثلا یک کلمه حرفی حرف بیادبی از من صادر شد که خیلی ناراحت شدم و باعث شد که این غزل رو بگویم. که بگم چیه؟ دهن آن است تو داری که چه شیرین سخن است، منبع آب حیات است و به نام دهن است، که در طول عمرت یک حرف یه چیز ناموزون از این دهن در نیامده. نه ما این دهن ما باشه که چرا مثلا فلون کلمه حرف رو چرا این حرف زدیم و حالا چی پیش آمده نمیتونم. دهن آن است و غزلش مال 1406 هجری قمریه، الان تمام مال 19 سال قبل میشه 19 سال. دهن آن است تو داری که چه شیرین سخن است، منبع آب حیات است و به نام دهن است. اینجوری دهن خوبه. نرگس دیده روح القدس از شیش جهتش، اون گل نرگس که شیش به شاخه داره، مات اون طره مشکین شکن در شکن است. چهره گل چه حکایت ز تو بنمود که دوش، سوسن و یاسمنش گفت عروس چمن است. همینجور فرمایشاتی که داره نگاه می فرمایی. طفل ناخونده الف با، طفل ناخونده الف باست که ختم رسول است. بله یه طفل الف ما نخونده میاد میشه خاتم انبیا، خاتم رسولان. طفل ناخونده الف باز که ختم رسول است، آمیه امیه او نابغه هر زمان است. این طوری شرف از ذکر تو داراست نماز شب و روز، صلوات تو چو روح است و صلاتش بدن است. اشاره به حدیث شریف امام هشتم علیه صلات و السلام که فرمود کل نماز را خداوند، کل نماز را خداوند به همین کلمه تشهد تو نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد، کل نماز به خاطر هم یک دونه صلوات اینقدر با شرافت شده که امام هشتم فرمود که یا بدیع یا منی او یا رفی او، شش تا اسمه. بله دو تای دیگر یا بدیع و با همزه اولی، یا بدیع و با عین، یا رفیع و یا منیع و بله دو تا اسم دیگر هم داره که این شیشتار آقا جان فرمود. این قنوته آقا جان امام هشتم بود در هنگامی که آقا را از مدینه داشتن می آوردن برای خراسان. تو کل مسافرت آقایان روات نقل کردن که کلن در مسیر راه آقا جان در تمام نمازها تو قنوت این را می خوندن، یا بدیع و یا بدیع و یا رفیع و یا منیع و یا چه دوتا اسم دیگر هم داره که یا من شرفت از صلاته به صلات علی. این تعبیر آقا میشه، ای کسی که شرافت دادی نماز را به واسطه صلوات بر ایشون، که اصلا عظمت هر نمازی شرافت هر نمازی به اون صلواتشه، اون صلوات تشهدشه. اللهم صل علی که واجبه باید بگی، اون تو رکوع سجود اینا صلوات میفرین، اینها درسته ذکر خوبه ثواب داره چه اینا، اما اونی که متن نمازه که اصلا شرافت دادی نماز را به خاطر هم یک دونه صلوات که باید مصلی در تشهد بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات خیلی کار میرسه. نماز با این صلوات نماز شد. حالا یاد داشت دارم گوشه کنار شما عزیزان داشتیم این را در خدمت از اون سال که مشهد تشرف داشتیم عرض کردیم که در محضر حضرت امام هشتم میتونید در قنوت نمازتون همین قنوتی که آقا جان میفرمودن همون قنوت را لطف بفرمایید که خوب بود، خیلی کار میرسی. و نفس انسانی چون به نیروی علم و نور حضور و مراقبت قوی شد، حواس وی را به مدرکات خود برگشتیم. آقا رفتیم اون بره صفحه تموم شد. واقعی 23 یکی از شبهای جمادی دوم سنه 1388 هجری قمری مطابق شهریور 1347 هجری شمسی که از هزاران روز عادی من روشن‌تر بود، در خلوتخانه توجه نشسته بودم. واقعی شیرین و دلنشین روی داد که وصف آن به گفتگو محال است. همین واقعه سبب سرودن ترجیبندی شده است که در دیوانم به طبع رسیده است و مطلع آن این است: در شبی حال بود و بیداری، گریه بود و حضور و از کاری، که وقایع رو همینجور نقل میکنه و این شب همون شب بود. در اون واقعه تمام سوره مبارکه انبیا از بعد تا ختم با خطی نسخی دل روا برایم متمثل شده است که به زیبایی اون خطی ندیده ام، با اینکه خودم سالیانی مشاقی کردم و از استادم رضوان الله علیه آداب خط را تعلیم می گرفتم و تابلوهای خط از استادان نامور خط مانند میر عماد حسنی، میرزا غلام رضا، محمود کاشی، درویش، کلهر و غیرهم به دست آوردم و کتب متعدد در تذکره خطاطین از میرزای سنگلاخ و غیره تحصیل کردم. حالا غرض اون نحوه خط اینا صور برزخی پیش میاد که گاهی خطهای زیبا، صداهای خیلی دلنواز، بوهای خیلی خوش، نورهای خاص، اینها رو انسان در مقام تمثلات با مثال در خواب و بیداری تلقی میکنه. خوشم هست. منتها اینجا الان تمام سوره مبارکه انبیا را با اون خط بهشون نمایوندن. در بند دوم ترجیبند یاد شده، متذکر به تمثل سوره انبیا در اون شب شدم و گفتم بند بکسسته و از قفس رسته پرزنان سوی آشیانه شدم. تو همونجا که به اصطلاح تم و اتاق اینا اونو پیش آمده که تمام صورتهای صور فلکی پیش آمده، اونها رو مشاهده می کردن. همینجور اون بند اول رو هم سوره انبیا به پیش آمد، غرق نورش در آن میانه شدم، پرتوی از جمال جانان را من بی سر و پا نشانه شدم. که ترجیبند رو انشاءالله نگاه می فرمایید، در شبیه حال بود و بیداری، گریه بود و حضور و از کاری، در خجسته سحرگه اون شب، از سرا آمدن برون باری، یک بار از خانه در آمدی، سر به بالا نموده ام ناگاه، متحیر ز صنعت باری، که این باری یعنی حق تعالی نظام هست یادم رو میگیره، لشکر بی شمار استاره ماه میکرد، لشکر بی شمار استاره ماه میکردشون علمداری. همونجا که در هم اتاق اینا می نشستن این صحنه ها مشاهده می شد. دیدم کهکشان و برساوش، کهکشان که روشنه، برساوش هم اسمی ستارهیه که این برساوش حامل رأس قول غداری که چند تا رسال چیز هستن ستارن که اینها رو میگن رأس قول، که این ستارهای رأس قول در دست آیه برساوش نامی هن. تو دست یه ستاره یه نها اینا صور فلکی رو انشالله اگه اون درس و بحثای علم هیئت برقرار بشه اینا اونجا حل میشه. گفتم اون خندق است و کهکشان، وان هیدر، اون برساوش هیدر، بعد چون دست هیدر امیر المؤمنین سر امر ابن عبدود بود تشبیه فرمودن، وین این که رأس قول غداره، وین سر امر ابن عبدود باری مالیشون سریشون، یک طرف ایستاده قیقاووس، اونم ستاره هستن، یک سری هن، سهمگین رزمجوی جباری، جباری هم اسم ستاره، ملتهب بود اونچنان گویی دوم او بود شعله ناری، که اون ستاره جباری یه ستاره‌ای که دوم داره و نورش دومش مثل شعله ملتهبه، بود قنطوروس سلحشورش، قنطوروس هم یک ستاره، یک کتازی سپاه سالاری، قوس انسان کمان گرفت به دست، که قوس هم یه ستارهایی هستن معروف شدن به صورت قوس که اینا که انه و کمان به دست گرفتن دارن تیراندازی میکنن، صد چو آرش غلام او آوری، حالا آی آرش که اینجور تیرانداز و کمان به دست بود در مقابل او هیچی نمیشه اصلا، جنگاوران آرش اینجا جنگاوران پیش او چیزی نیستن، که جناب فردوسی در مثنوی داره. حالا مثل جوزا کمر ببست چنانک، کمر او مگر بودی تاری، که جمع جور شده بود که اشاره به ستارهای جوزا، شیر از هیبتش ستان گشته، شیر مربوط به ستارهای برج اسدن، ستارهایی که تو داخل برج اسدن به شکل شیرن، شیر از هیبتش ستان گشته به پشت افتاده، همچو بر آب حوت مرداری، چطور ماهی تو آب بمیره به پشت میفته شکمش بالا میفته، اونم اینجوری ازش در زهره از سنج زهره از سنج که زهره از سنج زهره میبردی، رامه از نیزه های بسیاری. وقت گذشته، خب ببخشید وقت شما میگیریم، الحمدلله رب العالمین.